بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در سوره مبارکه انعام در دو آیه مسائل مهمی رو طرح میکنه و در پایان این دو آیه در آیه بعد میفرماید ان هازا صراطی مستقیما. حرف هازا، کلمه هازا در آیه شریفه اسم اشاره است. هازا یعنی این مسائلی که براتون ذکر شد این صراط مستقیم منه. ان هازا صراطی مستقیما. و بعد می فرماید فتبعوه، در این جاده حرکت کنید، در این راه حرکت کنید. این مسائل بیان شده رو پیروی کنید ولا تتبع السبل، به جاده های دیگر و به فرهنگ های دیگر و به مدرسه های دیگر که سازندگانش دشمنان من و دشمنان شما هستند رو نکنید. فتفرق بکم، که تمام ارزش‌های شما رو، انسانیت شما رو، زندگی شما رو، همبستگی شما رو، یکی بودن شما رو متلاشی میکنن، قطعه میکنن. این مسائل هر کدامش که ظاهراً 9 مسئله باشه، مفصل و مشروع قابل بحثه. شاید ماه رمضانی رو بیشتر اقتضا بکنه که فقط یک مسئلش مورد بحث قرار بگیره، که مسئله اول آیه شریف است. من حدود 65 جلسه در رابطه با همین مسئله اول سخنرانی کردم، نمیخوام امشب حتی جملاتی از اون سخنرانی 65 گانه رو براتون بگم. 9 تا مسئله رو معمولی ازش عبور میکنم، فقط براتون میشمارم که این مجموعه بسیار مهم سعادت بخش صراط مستقیم پروردگاره. الا تشرکو بهی شیئا، این اولین مسئله است. کنار خدا معبود دیگری رو قرار ندهید، نه معبود مرده مانند بت و نه معبود زنده مانند فرعون، نمرود، قدرت‌های شیطانی روزگارتون مانند امریکا و امثال او، که بترسید و سر تسلیم در برابر اونها خم بکنید. اونام انسان‌های آفریده شدن، ضعیفن، پوکن، پوچن، نابود شدنیان، از بین رفتنیان. شما فقط خدا را معبود حق بدانید و کلیددار همه امور عالم هستی رو او بدانید، رزاق رو، به وجود آورنده رو، زنده کننده رو، میراننده رو، کارگردان رو او بدانی. روشتون در مسئله توحید و یکتا دانستن او مانند انبیاء خدا باش، که در کنار پروردگار نه به چیزی، نه به کسی، نه به شیئی تکیه کردن و نه قدرتی رو قدرت به حساب آوردن. ابراهیم روزگار اول یه نفر بود، در مقابل تمام بت‌پرستان بابل و قدرت نمرود بدون ترس ایستاد و تمام فرهنگ اونها رو نفی کرد. موسی بن عمران با برادرش هارون 25 سال مقابل فرعون و فرعونیان ایستاد، نترسید، نفیشون کرد، چون میدونست اینا بنیانی ندارن، ریشه‌ای ندارن، انسان‌هایی هستن ضعیف، پیر میشن، مریض میشن، دیوونه میشن، روانی میشن، مجنون میشن، شکست میخورن، میمیرن، نابود میشن. معنی نداره آدم در برابر غیر خدا سجده کنه، خودشو ببازه، بترسه و احساس بکنه اگر طاغوت و فرهنگشو پیروی نکنه زندگیش به باد میره، نه اگر پیروی بکنه ذلیل میشه و زندگیش به باد میره، اما اگر کنار خدا بمانه ولو تنها باشه عزیز میشه و نهایت کارم اگر خیلی طاغوت و طاغوتیان بهش سخت گیری کردن به شرف با عظمت شهادت نائل میشه. زیباترین درگذشت از دنیا، شهادتی که نصیب بسیاری از انبیا شد، یقتلون النبیین بغیر الحق، و نصیب چهره‌های با عظمتی مانند امیر مؤمنان و حضرت سید الشهدا شد. امام بیرون دروازه مکه به یکی از قوم خیشاشون برخوردن که نفس نفس زنان از مکه دویده بود که حضرت رو ببینه. بیرون دروازه مکه ابی عبدالله رو دید. امام با زن و فرزند و اقوامش و برادرانش و بچه شش ماهش قصد سفر داشت. این آقا کاملا به اوضاع زمان و سیاست بنی امیه وارد بود، نه از باب این که امام رو نصیحت بکنه یا موعظه بکنه یا به امام دستور بده، نه، از باب دلسوزی به وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین گفت یا ابن رسول الله تقاضای منو قبول بکنید، این سفر رو ترک بکنید، تشریف نبر. امام فرمود چرا؟ گفت عاقبت این سفر با توجه به وضع زمان و سیاست بنی امیه کشته شدن کل شماست. فکر کرد اگر من کلمه مرگ و کشته شدن رو برای ابی عبدالله بگم، امام با شنیدن مسئله مرگ و کشته شدن از سفر دست بر می داره، عقب نشینی میکنه. جواب حضرت ابی عبدالله، البته ما خود و خدا این جواب رو نمیتونیم لمس بکنیم، ما یه حالی میخواییم مانند حال خود حضرت سید الشهدا که درک بکنیم امام چی گفتن. من توضیح بدم سخن امام چقدر عالیه. خیلی آروم ابی عبدالله فرمودن یعقوبو که میشناسی؟ خب بله، هر اهل قرآنی یعقوبو میشناسی. خداوند کرارن در قرآن اسم یعقوبو بردن. فرمودن یوسف رو هم که میشناسی؟ گفت بله میشناسم. حضرت فرمودن بین یعقوب و یوسف چه سالهایی فاصله افتاد، چه مقدار؟ مثلا گفت 30 سال، 40 سال. فرمودن یا آدم فراب کشیده مانند یعقوب که مقدم بر یوسف بود، چون حلقه قبل بود، محبت پدر پدر را، محبت مادر، ولی مادر، چون بعضی از زنان در تاریخ عالم و در زمان ما مادر نبودند و نیستند، بعضی از پدران پدر نبودند و نیستند، فقط جنایت کردند بچه دار شدند و ابداً به جهت عقلی بچه، به جهت روحی بچه، به جهت نفسی بچه، به جهت تربیتی بچه نرسیدن، یعنی در کمال بیرحمی بودن. خیلی مادران مادر نبودن و بعضی از مادرای زمان ما واقعا مادر نیستن و همچنین خیلی از پدرها پدر نبودن و در زمان ما هم خیلی از پدرها پدر نیستن. و الهی پدر و مادر پدر و مادر باشن، خب همه وجودشون رو برای ساخته شدن شخصیت عقلی و انسانی و اخلاقی اولادشون هزینه میکنن. پدر گل و مادر گل نیستن. جسم قرآن میگه از گل آفریده شده، منتین، منتین لازب. خیلی از پدرها پدر گلن، خیلی از مادرها مادر گلن، نه پدر انسان، نه مادر انسان، نه پدر عقل، نه مادر عقل، نه پدر نفس فرزندشون، اونم نفس نفیس ملکوتیه. مادر فقط میخواد هیکل بچه بزرگ بشه، پدرم یه نونی به بچه بده و یه لباس. شما زندگی وجود مبارک امیرالمؤمنین رو نگاه بکنید، کرارن با اون همه کثرت کار یا امام حسین رو صدا زده تنها، یا حضرت مجتبی رو، یا محمد حنفیه رو، یا قمر بنی هاشم رو، معارف الهیه رو بر بچه‌هاش گفت. زینب کبرا در کوفه 3 کلاس درس مهم داشته که متاسفانه از این کلاسا هیچی به ما نرسیده، یعنی خانومایی که شرکت میکردن ننوشتن این درس رو، و الا الان ما یه فرهنگ عظیمی از معارف الهیه داشتیم. ایشون در یک کلاس تفسیر قرآن میگفتن که خیلی ما شیعه مقبونیم که نظریات زینب کبرا رو نسبت به آیات قرآن مجید به همون نرسوندن، و الا خیلی از اسرار آیات کشف شده بود و به ما میرسید. یک کلاس فقه داشتن که مراجع تقلید ما یه خط از اون کلاس بهشون نرسیده، و یک کلاس اخلاق و تربیت داشتن. شما ملت ایران بدانید زینب کبرا اونی نیستش که تو شعرا میخونن براتون پامنبرا یا تو دسته های سینه زنی. زینب کبرا یعنی ترکیبی از فاطمه زهرا و امیر مؤمنان، این زینب کبرا. خب این علوم از کجا آورده بود غیر از این که از پدر به او منتقل شده بود؟ این پدر امام فرمودن یعقوب پدر چقدر به فراق یوسف مبتلا بود. سی سال، چهل سال، دو جور نوشت. فرمود روزی که یعقوب و بچه‌هاش از کنعان به دعوت یوسف برداشتن اووردن مصر، بعد این 30 سال یا 40 سال این پدر فراق کشیده برای دیدن یوسفش که تو راه بود و میدونست یوسفو میبینه چقدر شوق داشت. خب اون بنده خدا نمیتونست برای ابی عبدالله شوق و تشریح بکنه، چون شوق از امور کیفیه نه از امور کمی. یه دونه گل روز رو میشه داد به یه کسی که ترازوی دیجیتال داره، بهش گفت آقا این گل رو بکش. خب گل شاخه و برگای سبز کنار ساقه و گلبرگ و کاسبرگ و بساک و پرچم و ماده نری و ماده ایش تو ترازو قابل کشیدنه. میگه آقا این گلتون 11 گرمه. این گل در چهره کم میشه، اما حاله یه گل روز تازه چیده رو بیارن مقابل چشم هر کسی بگن اندازه زیباییشو برای ما بگو، اندازه نداره، فقط میتونه بگه عجب زیباست، عجب رنگی داره. درجه نداره که آدم بگه 10 درجه خوشگلی داره، 20 درجه زیبایی داره، زیباست. همین یعقوب فراق کشیده که نزدیک مصر بود چه مقدار شوق به دیدن یوسف داشت. این خیلی نکته درش هست. نمیدونم تا حالا فلسفه‌شو، سرشو، نکته‌شو خودتون فکر کردین، کسی براتون گفته چقدر شوق به یوسف داشت. من در این سفر اشتیاقم به مرگ از اشتیاق یعقوب به یوسف بیشتره. دریوری برای من نگو، برو کنار. من با یزید زندگی نمی کنم. من فرهنگ یزید رو قبول ندارم. من بنی امیه رو قبول ندارم. من تسلیم شدن به یزید و بنی امیه رو ننگ ابد می دانم و مرگ رو سعادت. یعنی قیافه مرگ برای من از قیافه یوسف زیباتره. اشتیاقم به مرگ از اشتیاق یعقوب به یوسف بیشتره. این مرگ در نظر اولیاء خدا. خب مرگ به این خوشگلی، مرگ به این زیبایی، چرا مرد و زن ما هم مرگ میترسن؟ مخصوصا خانوما چرا میترسن؟ مردای ما چرا میترسن؟ مثلا یکی میره بیمارستان یا دکتر، وقتی معاینش میکنن دکتر لباش آویزون میشه و یه سری تکون میده، مریض میفهمه اوضاش وخیمه، چرا میترسه؟ چرا؟ به کسی به امیرالمومنین گفت ما چرا مردن میترسیم؟ فرمود به یه علت، فقط یه علت، اونو برطرف بکنی ترس میپره. گو علتش، فرمود لعن نکن. اونایی که اینجوری نیستن از مرگ نمیترسن. شما آخر وصیت‌نامه امام چند بار شنیدید من اکنون؟ این مال 7-8 سال قبل از مرگشه. من اکنون با دلی مطمئن، یعنی کمترین دغدغه تو دلم نیست و قلبی آرام، دلم مطمئن و راحته و روحی امیدوار به رحمت پروردگار از خدمت برادران و خواهران مرخص می شوم و به جایگاه ابدی می روم. یعنی بیاین به من بگین خمینی فرده می میری، میگم خب باشه. با دلی آرام، قلبی مطمئن، روحی امیدوار، خب بیمیرم. کجا میخوام برم؟ معشوق من آغوشش باز، من دارم میرم بیفتم تو آغوش معشوق و به وصال زیبای ازل و ابد برسم. این که ترسی نداره، این خیلی هم خوشحالی داره. خیلی وقتی تو مسیر کربلا امام یه چند دقیقه روی زین اسب در حال حرکت خوابشون برد، بیدار شدن، گفتن انا لله و انا الیه راجعون. خیلی با حالم گفتن، کاش ما بودیم و این صدا رو میشنیدیم. علی اکبر بغل دستشون داشت را میرفت، گفت بابا برای چی کلمه استرجاع فرمودین؟ فرمود عزیز دلم چند لحظه خوابم برد، این صدا رو در عالم خواب شنیدم که این قافله داره میره پایان جاده، افتادن همشون تو کام مرگه. به باباش گفت الاسنا علالحق، ما همه چیمون خدایی نیست؟ امام حسین فرمود چرا عزیز دلم؟ گفت بابا ازن لان و بالی بلموت، خب بیمیریم، مشکلی نیست. این حرف یه جوان 18 سال است یا یه جوان 25 سال؟ ازن لان و بالی بلموت، که شاعر این حرف علی اکبر رو چقدر قشنگ ترجمه کرده. مرگ، اگر مرد است گونزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من ز او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. این مرگ در نظر اولیا، اما من چرا میترسم؟ منم میترسم از مرگ. شما چرا میترسید؟ زنامون چرا میترسن؟ اینا از امیرالمؤمنین پرسید چرا ما میترسیم؟ فرمود به یه علت، لعن نکن امرتم دنیا، برای اینکه شما دنیاتونو خوب آباد کردید ولی به قیمت خربتم الاخره و آخرتتونو خراب کردین، باید بترسید. چرا لأنكم تنتقلون من الامارت الى الخراب، میخواین از این خونه های به این زیبایی، از این مغازه های به این شیکی، از این پاساج ها، از این خوشگذرونی های حالا حلال زندگی، از این باغای آباد، از این ویلاها، از این ماشینا برید در یه خرابه. خب میترس، بیاین دنیاتونو به گونه ای تنظیم بکنید که این دنیا آخرتتونو آباد بکنه، دیگه نمیترسید. لعنکم امرتم الدنیا و خربتم الاخره. خیلی لطیف مسئله. راهیست خطرناک، راه مرگ، ولیکن بر عاشق یک رنگ حقیقت خطری نیست. روز پنجشنبه ای که مرحوم آیت الله العظمای بروجردی 14 شوال ساعت 7 صبح که چند بار قبل از 7 ای ساعت پرسیدن ساعت چند، نزدیک 7 صبح یه مرتبه وضعشون به هم ریخت و قلب شروع کرد به پرش کردن. 4-5 تا دکتر اونجا بودن، شب رو خوابیده بودن، ریختن رو سینه ایشون، شروع کردن به شوک دادن. ایشون خیلی آروم بهشون گفت رها کنید، مرگ است، مرگ، لا اله الا الله، لا اله الا الله، و چشمشونو بست. به دکترا گفت رها کنید، من دارم میرم، شما چه زوریه دارین به بدن من وارد میکنید؟ چرا بترسم؟ من خودم یه مطلبی رو شنیده بودم راجع به دفن ایشون. البته من اون روزی که ایشونو تو قبر گذاشتن نزدیک قبر بودم، ولی داخل قبر رو نمی دیدم، چون 200,000 جمعیت در اون زمان اومده بود تشییع جنازه ایشون که جمعیت بی‌نظیری تا اون روز بود. نمی دیدم تو قبر، ولی وقتی طلبه شدم شنیدم و خوندم یه جریانی رو در وقت دفن ایشون. جریان مربوط به یه روحانی بزرگوار با کرامتی بود به نام حاج آقا مجتبای عراقی که من قبل از انقلاب در ارتباط با یکی از مجالس مذهبی تهران با ایشون آشنا شده بودم، ولی دیگه بعد از انقلاب ندیده بودم ایشونو، فراموشم هم دیگه شده بود. یه روز قوم به یکی از دوستان بزرگوارم که تو کار قرآنه گفتم شما از حاج آقا مجتبای عراقی که 16 سال کنار آیت الله بروجردی بود خبری داری؟ گفت باید پیجویی کن. یکی 2 روز بعد به من گفت پیداش کردم. ایشون دیگه از خونه نمیتونه بیاد بیرون، تو بستر افته. گفتم پاشو بریم پیشش. به بچه‌هام هم گفتم شما بیاین. که من از ایشون این جریان رو بپرسم خودش بگه که آیا اتفاق افتاده یا ساختن. رفت خونه کهنه ای بود، ایشون پدر شهیدم بود، در زد، کسی اومد پشت در، در رو باز کرد، گفتم آقا تشریف دارن، گفتن خوابیدن، مریضن، که یه سال بعدشم فوت کرد. البته من یه پیشنهادم به ایشون کردم که ایشون دیگه حال نداشت، بهش گفتم واقعیاتی که در این 16 سال از آقای بروجردی دیدی اینا رو بنویس، با خودت نبر. ایشون نوشت ولی خیلی مختصر، حیفمش. گفتم بگین فلانی. رفت و آمد و گفت بیاین تو. وقتی منو دید حال عجیبی داشت، گفت چرا الان اومدی که دیدن مرده اومده باشی؟ کجایی؟ چی شد یاد من کرد؟ ببینین هم دیگر رو، اینایی که تو خونه افتادن برین سراغشون، اینا دل شکستن، اینا ناراحتن، همین رفتن شما اینقدر عیادت مریض به ما سفارش کردن برای اینه که مریض افتاده دل شکسته است، آدمو میبینه شاد میشه. گفتم آقا من بچه‌هام هم آوردم، مطلبی رو از شما توی مجله خوندم درباره دفن آیت الله العظمای بروجردی و اون مطلب خیلی مهمیه، واقعا اتفاق افتاده. ایشون عشق تو چشمش پر شد، گفت بله. گفتم با زبون خودتون بگیم، چون من میخوام بعدن برای مردم ایران نقل بکنم بی واسطه. گفت عیبی نداره. گفت من بعد غسل و کفن ایشون تا دم قبر اومدم، فکر میکردم حالا کی باید ایشون رو تو قبر بذاره. فرزند بزرگ ایشون آقای حاج محمد حسن منو صدا کرد، گفت آقای عراقی پدرم آیت الله العظمای بروجردی وصیت کرده هم شما دفنش کنی هم تلقینش رو شما بخونی. پیش خودم گفتم چه بار سنگینی به دوش من گذاشته این مرد، من تلقین ایشون رو بخونم؟ خود ایشون 80 سال ملت شیعه رو تلقین داده، تلقین به دین، به فقه، به توحید، به عدالت، به رعایت حلال و حرام، ولی گفت وصیت ایشون. امامه و عبامو گذاشتن، با قوای تنها وارد قبر شد، کمک کردن جنازه رو دادن، خوابوندم تو قبر رو به قبله، بند کفن رو باز کردم، اون صورت نورانی ملکوتی رو رو خاک گذاشتم، کاری که با همه ما میکنن، چیزی هم نمونده. دوران عمر بسیار کوتاه، دوران بقا چو باد نوروز گذشت، روز و شب ما به محنت و سوز گذشت، تا چشم نهادیم به هم صبح دمید، تا چشم گشودیم زهم روز گذشت. گوالا تلقین رو شروع کرد، توحید، نبوت، امامت، قبر، قیامت، ائمه طاهرین، همه رو گفت. پایان کار عربی آخر تلقین اینه که تلقین خون به میت میگه هل انت علل عهد الذی فارقتنا، هل انت علل عهد الذی فارقتنا، آیا تو نسبت به توحید، نبوت، ایمان به قیامت، به برزخ، به آمدن دو ملک برای سؤال، دادگاه های قیامت، امامت امیر المؤمنین تا امام دوازدهم پا در جایی، یا دم مرگ همه رو از دست دادی و لخت رفتی، داری اینا رو یا نداری؟ هر روایتی از رسول خدا دیدم خیلی برام جالب بود، خیلی جالب. پیغمبر می فرماید کسی که یک آیه قرآن حفظشه، یه دونه، بسم الله الرحمن الرحیم، همین یه دونه، و اهل مشروب خوردن، این آدم شرابی که میخوره چون این آیه در صفحه قلب و نفسشه، شراب نجس میریزه رو این آیه، چون آیه تو قلبشه و شراب تو خون میره و همه جای بدن میگرده، تو قلب، تو مغز، تو حافظه. بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف شراب این 19 حرف رو نجس میکنه. روز قیامت این 19 حرف به صورت زنده موهای جلوی سر این مشروب خور رو میگیرن، میارن در دادگاه الهی و میگن خدایا ما دشمن این هستیم، محاکمش کن. و خدا هم با او دشمنی خواهد کرد. هل انت فارقت علل عهد الذی فارقتنا، اینایی که به تلقین کردیم نسبت به اینا قلبت پا بر جاست؟ گفت فلامی. اینجا دیگه حالش به هم خورد، گفت فلامی من 16 سال صبح می رفتم منزل آیت الله بروجردی، زور در می اومدم، عصری می رفتم، شب در می اومدم، من گوشم با همهمه نفسهای آهسته و بلند و زمزمه آیت الله بروجردی پر بود، وصل بودم به همهمه ایشون. گفت خدا شاهده وقتی دستم رو شونش بود و گفتم هل انت علی عهد الذی فارقتنا، آیا در این زمین پا بر جایی، صدای همهمه‌شو شنیدم، داشتم قش میکردم که منو اوبردن بیرون. اینا چرا مرگ بترسن؟ چرا؟ این اولین حرف اون دعای است که نه مسئله رو مطرح کرده. صراط مستقیم این یه قدمشه. لا تشرکو بهی شیئا، غیر خدا را معبود کلیددار و همه کاره ندانید، که غیر خدا همه مخلوقن، همه ضعیفن، همه مردنین، همه از بین رفتنین، همه هرچی دارن از دست میدن. به چه علت بترسیم؟ به چه علت؟ اما مطالب دیگر آیه. برای جلسه بعد، این نفس بداندیش به فرمان شدنی کافر بد کیش، مسلمان شدنی نیست، جز خضر طریقت که در این راه دلیل است، این راه خطرناک به پایان شدنی نیست، جز پیر حقیق که در این راه خلیل است، این آتش نمرود گلستان شدنی من مشوم از خاتم جم کرد در انگوش اهریمن جادو، که سلیمان شدنی نیست، آبادتر از کوی تو ایار ندیدم، آن خانه دادست که ویران شدنی نیست. خیلی براش سخت گذشت که سه شبانه روز بود برادر رو ندیده بود، حالا در شهری که کلاس تفسیر قرآن، کلاس فقه، کلاس اخلاق داشته به عنوان اسیر و بردنش اینجا داره برادر رو میبینه، اما با سر بریده و بالای نیزه. کنار محمل نگاهی به اون سر خون آلود کرد، به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی؟ که بر روی جراحات سرت پاشید خاکستر، مگر زخم تو را این گونه داروی دوا بودی؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم 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 واجعل عاقبة امورنا خيرا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. معمولا من خیلی عادت ندارم راجع به آثار خودم